بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب جوانان عزیز، ما هر شب گفتیم که شما اهل فضیلتید و مباحث رو ای بسا بهتر از من در میابید. گاهی که تذکر میدم مثلا بحث امشب سنگینه یا دقیقه، توجه فرمودید دقیق بودن اهم از سنگین بودن و نبودن است. یه وقتی دیگه چیز سنگین نیست ولی دقیقه، گاهی هم سنگین هم دقیقه. خلاصه امشب تذکرن عرض میکنم که بحث امشب یه قدری ربطش خفیه، یعنی ربط مبحث و اجزای مبحث به هم دیگه یه قدری لطیف است و مخفیه و خفیه. حالا این تذکر رو دادم همینطور که هر شب عنایت میفرمید، عنایت داشته باشید. بله، جمله من از صحیفه مبارکه سجادیه جمله بود که براتون یه شب عمیقا توضیح دادم تا اونجا که فکرم میرسید، نه اون عمیق واقعی که وشغل قلوبنا به ذکر که عن کل ذکر. حتما دیگه از خودم که اصاره از اون شب در اذهان نورانی شما هست. حالا امشب میریم سراغ همان جمله با توضیحاتی که شاید اولین بارم باشد که در منبر این توضیحات رو به این نحو میدم و تا حالا این توضیحات رو ندادم. البته مقدماتش چرا، ولی اصل بحث اختصاصی است که انشالله میبینید. و اما مقدمه، جمله یادتون هست که وشغل قلوبنا به ذکر که عن کل ذکر، یعنی ای پروردگار دلهای ما رو مشغول بدار به ذکر خودت از هر ذکری. که اصلا وقتی که حب به حضرت حق، ذکر حق مستولی شد در قلب ذاکر، اون شب گفتیم که حتی ذکر خود را هم نمی بیند، مذکور را فقط می بیند. ما اون توضیح که دادم. مقدمه بحث امشب این است، ما انسان ها با عالم پس از این عالم مناسبتی داریم، توجه فرمودید، زیرا ما از عالم معنا آمدیم به اینجا و از اینجا با عالم معنا برویم، پس بنابراین مناسبت داریم بدون و عودن. و اما بدون مناسبت با این است که روحی که در ما هست این روح از عالم بالاست. حالا اگرچه عقل کسی هم نرسید به قول روح و من امر ربی، بعدشم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اما اون شبای گذاشتم گفتم که اسمش هرچی میگذاریم بذاریم، بگو روح، بگو نفس، هر چی میگه بگو، یه چیزی غیر از این بدن هست. که این رو هم به شما عزیزان گفتیم که دشمنان ما یه وقتی غربیون رو عرض میکنن، ای بسا باور نمی کردن، ای بسا اصلا این حرفا رو حرف منطقی نمی دونستن، الان آنچنان در بحث روح اینا غرق شدن که تندتر از ما میرن. و چون اسلام شناس هم نیستم، این رو هم گفتم که توأم با خرافات هم در این بحث پیش میرم. بله، خب پس این دیگه برای دشمنان ما هم ثابت شده، حالا اگه ثابت هم نمیشد برای اونها مهم نبود. ما مسلمانیم، قرآن داریم، امام داریم، پیغمبر داریم. قل الروح من امر ربی، از عالم بالاست و خواجه گفت چیست این سقف بلند و ساده و بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. شیخ ابو علی سینا که رئیس فلاسفه اسلام به او گفته می شود، قصیده‌ای دارد معروف است به قصیده عینیه. در اون قصیده عینیه راجع به روح مطالبی گفته که این قصیده تقریبا یک قدری سر و صدا کرده، که در اولش میگه چه هبتت الیک من المحل الارفعی ورقاء ذات و تعزز و تمنعی، میگه یک مرغ بلنداشیان به تو تعلق گرفته، آمده به سوی تو و صاحب عزت است و بسیار بلند پرواز. بعد میگه مخفیتون عن مقلت کل عارض، حالا میخوایی بگه کو این روح کجاست، میتونیم در دست بزنیم بهش؟ نه، مخفیتون این ورقا، این مرغ بلنداشیان مخفیست عن مقلت کل عارض از چشم همه. در این حال وحیلتی سفرت ولم تتبرقعی، در این حال بی نقاب آمده، یعنی امریست مهم واضح. بله، عرض میکنم حضورتون که چون این قصیده در طول تاریخ سر صدا کرده، شعرا از قدما و از معاصرین دور بر این جردیدن که استقبال کنن، ازش نظیره بسازن، تخمیسش کنن، تشتیرش کنن، که این رسم دیگه. شعر اگر مرغوب بیفته، شعرا میرن سراغش برای تشتیر و تخمیس و غیر ذلک. عرض میکنم چند نفر اومدند و به نظر قاصر ما شکست خوردن. علتم این است که آخر شیخ ابو علی سینا فقط شاعر نبوده، که اگر شعری میگفته یک دریا پشتوانه علمی داشته این شعر. فقط طبع شعر نیست که، طبع شعر خب در بعضی ها هست دیگه، سواد داشته باشه، پشتوانه علمی داشته باشه، شعرش نمره یک میشه مثل شعرهای معروف ایران. و اما اگر نداشته باشه، نه دیگه، ممکنه شعرها مرغوب بشه یک بیت دو بیت، ولی چیزی نمیشه. توی اینها یک قدری تا اندازه البته احمد شوقی بعد نظیره نساخت، اون هم در حد خودش به الله احمد شوقی. درست امیر شعرهای مصر بود، اما از نظر علمی یک ناخن شیخ نمیشه. اما خیلی زیبا میگه، بله نظیره ساخته، میگه که زمی قناعک یا سعاد و ازرفعی. سعاد اسم دختره، البته در تشبیب اینا را میارن، نه این که واقعا یه دختری باشد، این خطابیه. زمی قناه که یا سعاد و ازرفعی، میگه نقنهت رو جمع کن بگیر، صورت بپوشن یا نه اصلا باز کن. تقریبا خطاب به روحه. حاضر محاسن و ما خلقن لبرقعی، این زیبایی ها در پشت پرده آفریده نشدن. پری رخ تاب مستوری ندارد، بالاخره این جمال به دید بیرون و میادم بیرون، میبینید که جمال از یک انسان دیده میشه، آدم رو مست میکنه. هیچ چیزی تماشایی تر از انسان های تکامل یافته نیست. این باور بفرمی بنده وقتی که خدمت آقای طباطبایی مشرف میشدم، خب این بچه تر از حالا بودیم، جوان بودیم، چیزی نمیفهمیدم، الانم نمیفهمم. اما باور بفرمید بالاخره جوان بودیم، این جوان دلش خواهد بره دنیا رو بگرده ببینه، اما یک دقیقه محضر آقای طباطبایی برای بنده به یک طرف بود، تمام دنیا به یک طرف. یعنی وقتی میرفتیم نمیفهمیدیم چه میکنیم، فقط تماشاش میکردیم، تماشا. یعنی وقتی آدم صورتش نگاه میکرد خیال میکرد هرچه آدم کامل هست روحش در این مرد مستطر شده، این طور به نظر میره. خیلی بزرگوار، خدا میدونه این انسان چقدر تماشاییه اگر خودش ضایع نکنه. در هر حال مناسبت گفتم هست بدن و عودن، مناسبت بدعی بدوی همان است که از اونجا آمدیم. بابا ما از بالا آمدیم، توجه فرمودید. شیخ اشراق، شیخ سهروردی را عرض میکنم، چه میدونید که ما دو تا سهروردی داریم که هم در لقب شبیهن هم در شهرت، هر دو شهاب الدین هستن، هر دو سهروردی هستن، اما یکی فیلسوفه یکیش عارفه. اونی که سعدی ازش ذکر خیر میکند میگه مرا پیر دانای مرشد شهاب دو اندر فرمود بر روی آب، مقصود شهاب الدین سهروردی عارف، صاحب کتاب عوارف المعارف. اما اینی که عرض میکنم شیخ اشراق بهش میگم چون پایه‌گذار مکتب اشراق است و شیخ مقتول هم گاهی بهش گفته میشه زیرا او را در حلب کشتن. حالا آدم عجیبی بوده، نمیخوام وارد بحثش بشم، اما در حدود تقریبا 37-38 سال جمعاً در دنیا عمر کرده بوده. شما ببینید آقا 38 سال چی دیدید؟ حتی اکثر 38 سال داشته، شاید هم کمتر. جوان میکنم حکمت و اشراق را وقتی نوشته 25-6 سال بیشتر نداشته، اما یه چیزی نوشته که مکتب باز کرده. البته گفتن ها صاحب نظره گفتن یک قدری آثار خامی و جوانی در حرفاش دیده میشه، ولی در کل آدم عجیبی بوده. این یک کتابی داره به نام عقل سرخ، چاپ شده، چیز کوچیکیه، نسخهشو به دست آوردن از جایی و چاپ کردن که بنده برای اولین بار این کتاب رو دیدم عنوانش خیلی عجیبه، عقل سرخ چی میخواد بگه. بردم شاید 2 دور یا 3 دور خوندم، آخر دیدم زبان رمزه. توجه فرمودید. حالا اگر مصلحت باشه یه وقتی در نظر دارم اگر دیدم مفید است به حال مردم و برای قبر قیامت چیزی ازش میمونه ممکنه یه شرح ناقابلم براش تهیه کنیم، چون 2-3 دور دیدم با دقت، کاملا زبان رمزه. ولی چون بنده تا حدی کتب شیخ اشراق رو دیدم و بعد چیزای دیگر رو دیدم، ذهنم آماده بود برای این رمزا، سابقه داشتم و در این حال دوبار خوندم. در اونجا از خودم حضورتون که خب حکمای ما گاهی به زبان رمز کتابای می نوشتن، می دونید که کتاب ابن یقظان مثلا و اینجور چیزا طبعا زبان رمزه. عقل سرخ هم زبان رمزه که میگوید من مرغی بودم روی زمین آمدم و چه کردم. بعد میگه که دیدم یک جوان از توی چاه آمده بیرون و از اونم که رنگش اونجا سرخ شده، صورتش خون‌آلود شده. گفتم که جوان توی چاه چی کار میکردی؟ گفت به من جوان نگو. این که میگه به من جوان نگو مقصودش عقله، توجه فرمودید. حالا رساله ایست که عجیبه، زبان رمزه و در اونجا خیلی عالی اشاره میکند به این مناسبت بدوی ما که میگه مرغی بودم آمدم پایین گرفتار شدم، بعد دیدم مأمورات دور برم هستن و یک نفر راهنماییم کرد که از چنگ اونها خلاص شدم رفتم، که مقصودش نفس و شیطان و بر قوه های شهوت و غضب و ایناست، که حالا اگر میگم خدا قسمت کرد صلاح بود میتونه بنده برقباری تدوین بکنم. کتاب عجیبی بود. علی کل حال آقا مطلب این است که ما از اونجا آمدیم و اینجا فعلا به این هیئت در این قالب که میبینید زندگی میکنیم. خب از اونجا فاصله گرفتیم، فاصله گرفتیم، ولی اون امانتی که آمده در ما هست، اون که از ما فاصله نگرفته. دقت میفرمی چه عرض میکنم؟ وقتی آمدیم اینجا هدف رو برامون مشخص کردن. حالا این قسمت های قدویه ها طب منافق عودی هم بگم ایشالله تعالی مطلب واضح میشه. از ما خواستن که ما اینجا بنده خدا باشیم و ما خلقتم جن و الانس الا لیعبدون ای لیعرفون رستقا و بالاخره هدف خلقت روشن است. آمد اینجا معرفت پیدا کنیم، خدا رو بشناسیم و به کمالات برسیم. خیلی خوب، یک ادعا آمدن این دنیا رو در این حالی که مناسبت بدوی هم درشون هست دنیا را بازی خانه قرار دادن. اصلا انگار نه انگار که پیغمبری آمده، امامی در کار بوده، که شیط بهایی در اون منظومه شیر و شکر میگوید که در روز الست بلا گفتی، امروز در بستر لا خفتی. نه عشق روان نه رخ زردی، الله الله تو چه بی دردی. اصلا هیچ، فقط چطور کلاه بذارم، چطور کلاه بردارم، چی بخورم، چی کار بکنم، کجا برم، اینجا یه خورده بخنده، اونجا یه خورده خود ضایع کنه. یک مرتبه پیش میاد نقله اون میوه فروش میشه که مرحوم حاتم الاحمد نراقی قدس الله سره ایشون در اون منظومه تقدیس فرموده، که تمثیلی البته غیر زیبا، منظومه تقدیس یک چیز سهل و ممتنه ایسا، هم سابق چاپ شده هم الان هم چاپ شده هست. یه ده جوان، البته شما جوانها رو نمیگه، ما غیر از مهدیه از جوانها میرن میخرن میخونن خیال میکنن که میفهمن، در صورتی که به نظر آسان میرسد بسیار عمیقه. خدا میدونه به دو چشمم دیدم که از اولیاء خدا گذاشته بودن و جلوش میخوند و مثل باران اشک میریخ. کتاب باپنداریه، حاجی ملحمد اونو نوشته که بعد از خوندن معراج السعاده، خوندنش هم دست نیست، باید معراج السعاده رو بخونی، عمل بکنی تا تقدیس رو بفهمی. اگر این دو نباشه تقدیس رو میخونی بعد میگه خب من فهمیدم دیگه، آقای فاطمینی چی میگفت اون شب؟ نه آدم نمیفهمه، جهل مرکب میشه. حاجی ملحمد خیلی مرد بزرگی بوده، خدا میدونه علومی نزدش بوده که اونها را بی مقدمه در منبر گفتن خلاف شریعت هست، یقین بدونید. یه وقت من شمردم 7 رقم علم، علم عجیب و غریب در این مرد بوده که همه را با خودش برده. مختصر آثار گلان در بعض جاها هست. عید مرد بزرگی بوده، کسی که بدنش بعد از 7 سال از دفن شدن پیدا بشه ببینم سه دسته گله، حتی بوی خوش میده، بوی عصر میده، اینا خیلی عجیب. آقا توجه فرمودید، ایشون در اونجا می نویسد که تمثیل لطیفی آورده برای این که این مناسبت بدوی را که در خفا هست در ظهور بعضی از دست میدن، به کلی فاصله میگیرن، در خفا بودنش فایده نداره، مهم نیست. مثل که دوست شما یه چیزی به شما داده، نشانی در دست باشه بری منزل او، حالا نشانی رو داری، به این اعتبار مناسبتی با تو هست، ولی اصلا هیچ سری به او نزدی، چه مناسبتی؟ توجه فرمودید. برای از دست دادن این مناسبات ایشون تمثیلی آورده که همگان متوجه بشن. خدمتی کرده می فرماید، یک میوه فروش یه طبق میوه در برابر خودش گذاشته بود، یه دزدی از طرف دوام هم دوان میگن هم دوان میگن، الان دیگه هیچ کدومو نمیگن. این طرف های فارس شیرازه. خب وقتا دوان میگفتم که ملا جلال دوانی هم اهل اونجاست، بعد دوان هم میخونن. گفت که دزدی آمد و این دزد بسیار سحر بیان داشت. دیگه انقدر این سحر بیان او را بی‌نیاز کرده بود که نردبان و سلاح و کمند و هیچ لازم نبود. و با سلام مرید خوب میبه فروش. این سلام آبدار رو بیچاره گرفت و از همون اول دست و پاش گم شد. خب آدم حالت چطوره؟ میبه ها عددی یا کشیدنیه با بعد نمیفروشی؟ با خضوع خوشو گفت نه عددی میفروشیم. گفت خب صد تا اگر بخواییم بخریم چقدر میشه؟ فرض کنید که گفت یه تومن الان مثلا میگم. گفت که خب 50 تا بخریم چقدر میشه؟ گفت میشه 5000. یه دفعه عدده را کمرکش پرسید. گفت 38 چقدر میشه؟ بودن انشته نیست بیچاره کنجا این چسته بیوه فروشه دیگه. یه قدری فکر کرد جواب داد. گفت خب پس 16 تا چقدر میشه؟ یک قدری باز فکر کرد جواب داد. 12 تا 3 تا یکی؟ گفت آه یکی قابل نداره. گفت فرا که قابل نداره یه دونه مرحمت کنید. دوباره سوال را از سر گرفت. گفت ببخشید بنده به نسیان مبتلا شدم. فرمودید که 100 تا چقدر میشه؟ به آه از قدر یه تومن. گفت خب اون وقت 76 تا چقدر میشه؟ باز باید بیچاره تفلک فکر کنه. سوال کمرکش مشکله ها. بعضی از این شیعیان ساده لوحو اگه بگی ائمه را از اول بشمار میشمارن، اگه کمرکش کنی بگی امام دهم کی بوده باید فکر کنه بیچاره. اینا را نمیگم، ما بعضی ها را عرض میکنم. این آقایون که میان اینجا خبر دارم که اهل فضیلت هم الحمدلله، ولی در بعضی جا اتفاق افتاده که گفت آقا امام دهم کی بوده یا فکر کرده، اما از اول بذاری از اول میتونه بگه. حالا بگذاریم آخر دوباره آقا پس دوتا چقدر میشه یکی چقدر میشه؟ گفت گفتن که یکی قابل نداره. گفت یکی دیگر مرحمت کنید. بار سوم که سوال کرد یک مرتبه میگه میوه فروش گفت که تو از کجا آمدی؟ گفت از دوان. گفت انشاءالله خراب بشه. گفت یه بچه گاهی اگر یکی از این میوه ها رو برمیداشت و را میفتد من یه ترسخ دنبالش میکردم، اما خیلی راحت دارم به تو میوه میدم. بعد حاجی مولانا احمد میفرماید یعنی نالش بلند میشه، میگه خوش به حال همون میوه فروش. میگه ما 40 سال به شیطان میوه میدیم و متوجه نیستیم. آقا این شب که مهم نیست، خیلی خوب مهم نیست. آقا 5 دقیقه که مهم نیست، حالا این 2 دقیقه که مهم نیست. همینا جمع میشه میشه 40 سال، میشه 45 سال. فاطمینیا نقد جوانی را از دست میده به کلی، میفته به دوا خوردم این نفذت همچون شد، قلبم همچون شد. همین حرفا که میبینید تراجه فرمودید همینا میشه 60 سال. خدا بر علوب به درجاتش بیفتاید مرحوم آیت الله العظما آقای حکیم قدس سره. این کتاب مستمسکیشون آقا با این که کتاب سنگین وزنیه، هم حجمن هم معنی، کتابایی که دوره سیر فروخته میشه، 13 جلده، به درد علما میخوره، اونم نه هر علما، اونی که طلبگی خوب کرده باشه چیزی ازش میفهمه. در این حال 4-5 دفعه چاپ شده، خیلی نفیسه، خیلی نفیسه، مختصره. ولی من بعض مسائل خدا میدونه که همه جا رو به هم ریختم پیدا نکردم، بعض مسائل از مستمسک آقای حکیم پیدا کردم. یک مشکلی وقت داشتم یادم میاد به هر دری زدم حل نشد، اصلا دیدم کسی متعرض نشده و دیدم مستمسک آقای حکیم در یک گوشه متعرض شده. حالا شما میدونید چه بوده؟ میگن ایشان درست که میگفته میمده پایین، اون چی که تو ذهنش بود در 10 دقیقه یک رو بیادتش میکرد، همینا جمع شد شد مستمسک. عمر ما خیلی گرون بخواست، خیلی اسراف در عمرمون میکنیم. یه جارو اگر بخواییم بخرید اینقدر چنه میذاریم چون به بند خدا را از کاسبی پشیمانش میکنیم. تاکسی سوار میشیم آقا چه خبره، من همیشه 2 تومن میدادم. نمیدونم زن اگر بگه صابون تمام شده چیکار کردی؟ دیروز خریده بودم، اگر زن بگه صابون چه آب نبات چیدی؟ مصرف شده. اما که علال اصف شدید در این عمرامون هیچ ملاحظه ای نست، نه در عمر خودمون، نه در عمر دیگران، نه در عمر دیگران. الان بنده به این بیچارگی و مرض و بیماری گفتادم، من همون غارت کردن عمرا بوده. آقا میاد سه رفت نفت میگیره، ما یه خروسی داشتیم یه روز دیدیم بیماغه صدا میکنم، والده نمیرم خاکید عزیز من چی کار کنم؟ بذار به تلالگیم برسن. عجیبه، پیر من تو بده آقا ما یه جلسه داریم، آقایون میان. گفتم امروز برنامه رادیو داریم، خدا میدونه به این مهدیه قسم روز میلاد امیرالمومنین بود. گفت حالا اینجا بالاخره آقایون جمع میشن. گفتم پیر من امیرالمومنین یک عمر مظلوم بود، حالا از برکت این انقلاب منو دعوت کردن که دو تا تزویدت بگم 50 میلیون نفر بشنون، شما میخوای با یه زیردمینت مصاحبه کنی؟ آخر نفهمید، به جان شما نفهمید. گفت بالاخره مال ما هم مجلسیست. گفتم برو آجو برو یه زکام در اسلام، شلغم در اسلام پیدا کن، برو برم در منو برم کن. چی میگن اینا؟ من نمیدونم، فقط من خودم عمری اهل بیت نظلوم شدم. بابا راست میگی، بفرستیم مهدیه، بفرستیم اینجا. بله عجیب است. حاجب اللحمد میفرمید ای کاش ما به جای اون میوه فروش میبودیم که اقلا در میوه سوم به خود آمد. 40 سال میوه دادیم، 50 سال میوه دادیم. هیچ فکر نمی کنیم که این دنیا این شب و روز به خاطر ما توقف نمی کند. به قول یکی از اساتید خدا حفظش کنه میگفت بعضی از چرخ فلک توقف دارن که بیسته. میگه بیست من جوان بمونم. میگه بیشم تو چیزی. امیر المومنین سلام الله علیه نامه نوشته بود به معاویه پلید که نامه منظوم بوده، یکی از ابیاتش این بود، میفرماید که لأمر ما تصرمت اللیالی لأمر ما تحرکت النجوم. آخه چه چیزی این شب ها سپری می شود؟ چه قرار این ستاره ها در حرکت هستن؟ هیچ فکر نمی کنیم؟ بابا اینه برای تکامل ماست. و عرض کردم در شبهای گذشته خدا به اندازه ای که ما بتونیم جلیمون از آب بکشیم بیرون به ما عمر داده. عمرای بشر کوتاه، چیزی نیست، ولی برای آدم شدن کافیه. بله کسی بخواد ترقی بکنه کافیه. امام رضوان الله علیه شرح دعای سحر رو در 25 سالگی نوشته. یعنی امروز فلاسفه و عرفای 80 ساله به اون نگاه میکنن به دیده اعجاب. و خودشون به من اعتراف کردن، بعضیاشون گفتن مشکلی داشتیم فقط از شرح دعای سحر آقا حل شد. امام بیرون چی نوشته اینو؟ در 25 سالگی نوشته. بله و برای همین است که حضرت رضا علیه السلام در زیل اون آیه شریفه که بیفرمد اتلم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، بیفرمد اینقدر عمرتون ندادیم که اگر میخواست کسی متذکر بشه. حضرت فرمود خطاب به 18 ساله هاست، حتی به 18 ساله میگن اینقدر فرصت ندادیم دستاتو جمع کنیم. بله یک از جدی بگیم مسئله رو. هی من جوانم. خب جوان خدا حفظت کنه. جوانم یعنی چی؟ جوان رو درست تفسیر کن. من جوانم رو مصبح بگیر، بگو من جوانم، هنوز اعصابم به هم نریخته، هنوز قدرتم نرفته، هنوز میتونم ترقی کنم. انقدر گفتن من جوانم که معنای منفی شد. من جوانم یعنی بازی کنه. بله بازی هم بکن، جوان نباید یه گوشه به پوسه، تفریح هم بکنید، ورزش هم بکنید، اما اینه بدونید که باید ترقی بکنید. توجه فرمودید. ملا احمد دراغی میفرماید که آدم مناسبت را اینطور از دست میده، یک وقت میبیند که تسلیم شده، همه را بده به شیطان. خب خدا کنه که انشالله قدر اوقات را بدونیم، ضایع نکنیم و از اعمارمون انشاءالله حد اکثر استفاده را بکنیم. خدایا به حق قدرت مجتبی سلام الله علیه، اگر ما در گذشته عمر ضایع کردیم همه را به قدرت بالغه خودت جبران بفرما. اگه دستمونو خدا بگیره در این ماه عزیز توبه کنیم برگردیم همش درست میشه. خب پس بنابراین یه اتفاق لحب و لعب و بازی و به طور کلی کنار دادن معنویات این مناسبت بدوی را از دست میدن کاملا. توجه فرمودید؟ اگر دل به یاد پروردگار مشغول شود مناسبت بدوی حفظ میشه. دقت میکنید چی میگم؟ خدا شاهد دو دل بودم بگم یا نگم، اما چه کنم دیگه جوانهای عزیز در این شبهای عزیز و شبهای رحمت اینجا جمع میشن چی بگم؟ ایت نداره. آخرش بالاخره وقتی صحبت تمام شد فکری میکنم انشاءالله. بله عزیزان، آن چی که برام یقین است در این منبر مهدیه به شما میگم، اگر مناسبت بدوی را حفظ بکنی، چون از عالم بالا بودی دیگه درسته، همون نور عالم بالا و همون تیزی سر به سر و کلیه و مناسبت های عودی تکرار میشه و همون نور باطن اینا برات میمونه و ای بسا با همون بالایی ها حتی ناخواسته مربوط میشه. یه چیزی رو به شما بگم سربسته، اونم خاطر کن عزیزه، سربستشم و الا نمی گفتن. یکی از بزرگان که قطعا راضی نیست اسمش بیارم، عظمتش متفقون علیه هست. ببینید نیم ساعت دارم حرف می زنم که به اینجا برسیم. تکرار می کنم، مناسبت بدوی را حفظ کنی که فقط با ذکر الله حفظ می شود لا غیر، وشغل قلوب نابده که دهن کل ذکر، در واقع این مناسبت حفظ می شه و حتی با بالا مربوط می شی. مربوط می شی و اگرم نشدی صفای بالا را اقل در تو می ماند. یکی از بزرگان که بزرگیش متفقون علیه هست و الان الحمدلله در قید حیات است، یک ماه رمضانی مردم خستش میکرد، توجه فرمودید، در اقصاب قوم چهی براش معین کردن، یه رودخونه ای بود و یه لب آبی چیزی، بر اونجا روزه بگیره. یک بار رفته بود اونجا و بعد از ماه مبارک یکی گفت آه الحمدلله که این ماه مبارک رو آسوده بودید و در خلوتی سپری کردید. فرمودن آسوده بودیم ولی خلوتی در کار نبود. خب چطور؟ بعد چند تا از بزرگان را اسم برد سربسته که همشون بودن، محنوس بودی که دیگه نمیشونم بگم اجازه ندارم. بله خدا میدونه خیلی عجیب است این مسئله حفظ مناسبت. حالا اگر چنون که مناسبت بدوی حفظ بشه، اینا لازم و ملزوما مناسبت عودی حفظ میشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه از مرگ نمی ترسه، وحشتی نداره. مرگ اگر آمد آمد، اصلا دیگه در مرگ هست، خودش در حشره، چرا بترسه؟ از چی بترسه؟ ما اصلا ناخن به زمین افتاده امیر المؤمنین نمیشیم، خاک پای او هم نمیشیم، ولی در مسجد الاقصی می فرماید که یک قدری کاری بکنید که معلوم بشه شیعه من هستید. در صبح 19 وقتی مرگ آمد به سراغش چی گفت؟ فوز تو برفت کعب، از اون قریبتر گفت چیشالله اگر زنده بودم شب 19 خواهم گفت. و اینقدر وحشت از مرگ، ترس از مرگ چیه؟ آقا مناسبت تدبیر از دست عادی عودی هم از دست میره. توجه فرمودید بنده برای آمدن به این مجلس باید آماده بشم، یا شما بالاخره یک کاری باید بکنید که مناسبتی باید پیدا کنید. اما یک وقت آقا ما اصلا مناسبتی نداریم، 40 درجه تبه، افتاده، بیهوش، چه مناسبتی؟ بیانش بسیار مشکل است. ورود به عالم برزخ، ببین سربسته عرض میکنم، خدا شاهدی که مزایقهی در کار نیست، ولی خدا شاهد درد سر درست میشه. بعضی از اسرار دیگران رو نمیشه گفت، بله، اما اجمالا شما جوانها به خاطر بسارید مناسبت بدوی را حفظ بکنی، عمر تو غارت نکنی، ذکر الله از قلبت کم نشود، ورود به برزخ بسیار ملزه. توجه فرمودید؟ و اگر مناسبت بدوی را ضایع بکنی ورود در برزخ، بله، کاملا رفتن به یک عالم غریبه، آمادگی نیست. یه دانشجوی مثال میزنم، البته در وسط مناقشه نیست، چندین سال درس خونده، درسته، حالا ایشونو میخواهید ببریم یه کتابخونه رو بازدید بکنیم، براش لذت آوره. این کتاب چیه؟ پشتش اونو میخونه، رو جلده اینه میخونه، یه سطرده یه سری میزنه. اما یک نفر عامی محض است بردیم کتابخونه، ای بسا وحشت هم میکنه. تازه بنده میگم در مثل مناقشه نیست، اونجا ظلماته اگر آمادگی نداشته باشی. در اون دعای اول صحیفه براتون عرض کردم اون روز که حضرت میفرماید خدایا تو را حمدی میکنم، حد به ما یاد بده، تو را ذکری میگویم، حمدی میکنم که بتوانم به وسیله اون از ظلمات برزخ بگذرم یا روشن کنم اون ظلمات رو. این مسئله، اگه ذاکر باشی مناسبت را از دست ندی، اولی بدوی از دستر عودی هم از دست نمیره. اینجا یه چیزیه مالا میگم عیب نداره، مرحوم آشف حسن علی اصفهانی قدس الله سره در یک قبرستانی در یک کسی تصرف کرده بود، گفته بود از قبر صدایی بشنو، دیده بود که صدای سبحان الله لا اله الا الله از قبر میاد، این مسلمه ها. گفته بود این چیه؟ گفته بود این کسی بوده که در دنیا ذاکر بوده، الان در برزخ هم ذاکره. یعنی مناسبت رو اینجا از دست بدی، اونجا آنچنان تر خواهی شد. بله، تا دیر نشده باید توبه کنیم، انابه کنیم. و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اینجا اگر مناسبت را از دست بدی آنچنان تر میشی، اونجا درد سر درست میشه. اما اینجا اگر مناسبت را از دست ندی، اونجا نور است و در عالم برزخ هم اجازه بهت میدن ذکر بگی. بالاترین پاداش اینه، چون با خودت مناسبت رو بردی. یوم لا یفضل الله النبی والذین آمنوا معه یقولون ربنا نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. تازه اونی که نور برده میگه بیشترش کن، من که دست خالی بخوام برم چه بکنم؟ البته خدا مهربان است، رحیم است، اکرم الاکرمین، جواد است، کریم است، ولی این به این معنی نیست که بنده و شما برنامه را داشته باشیم. یک حضری به خودمون بیاییم. و اینم به شما بگم، وقتی که ذاکر بودن عاقبتش این است که در برزخ هم بذارن ذاکر بشی، همه خیرها در اونجا جمع است. همین اندازه بدونید، تو ذاکر باش، اونهایی که ذاکر نبودن و بعضی از اولیا از برزخشون خبر آوردن، مو به تن آدم راست میشه. اصلا یه چیزای خدا میدونه، در طریق تحقیقش هستم، هنوز خامه، نمیدونم شرعن بگم، اگر تحقیقم تمام شد منفی شو خواهم گفت، این مصطفشه که مناسبت را از دست ندید. اونجا اجازه زاکر بودم به تو میدن، گفتم به شما که وقتی وارد بزرگوارمون از دنیا رفت آقای آیت الله بهاءالدین رفتیم، آوردیم نماز بخونه، جنازه رو زمین بود، گفت فلانی مرده، گفتن بعد گفت اون در برزخ الان بروبیا داره. به همین تعبیر آدم آیا آماده بود بگه مردن ترس نداره، مهمون خدا شدن ترس نداره، برزخ اول عیش هست، اول لذت هست. یکی از عوالمی که بنده خدا در اونجا غرق لذت میشه و اگر مناسبت ها را از دست داده باشد، همون عالم برزخه. خیلی خوب عالمیه. خب این رو میخواستم به شما عرض بکنم و نتیجه این است که در اون عالم برزخ ذاکر بودن رو حفظ بکنید که اون دیگه در اینجا تأمین میشه. هر کس در اونجا ذاکر باشد دیگر برای بعد از اون هیچ باکی نیست. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. من شما خسته میشین و بعدم بیشتر از این نمیتونم ادامه مطلب بدم. انشاءالله که جوانهای نورانی با اون سوابقی که از عرایز ما دارن این مرحص برشون حل شد و جا افتاد. من از کجا بدونم جا افتاد حل شده؟ خدا انشاءالله به همه من حسن عاقبت بده. بله، آمد جوادای ملکی تبریزی قدس الله سره یک مجتهد، یک عارف، یک واصل بوده و دیده برزخی داشته. بعض چیزا که در عمرش دیده یادداشت کرده. به نظر ما ممکنه خیلی ساده به نظر برسد، اما بعض چیزا را او یادداشت کرده، براش مهم بوده که یادداشت کرده. بینویسد در نجف یه بقالی داشت جون میداد، رفتیم بالا سرش دیدیم لباش حرکت میکنه، گوش دادیم دیدیم میگه 5 درهم 10 درهم. این به نظر آسان میرسه برای آموزه و داها یادداشت کرده. چرا؟ چون مهم است، کاشفیت داره، کاشفیت داره که این تمام مناسبت را از دست داده و این اون دهاتی عوام که بخواد بره کتاب کنه این همون داره میره برزخ. والله اگر تحقیقم کامل بود میگفتم به شما که ناقص داری برزخ چی میشه. هنوز در طریق تحقیقه. کامل بری اونجا هم عابدی، ذاکری، ترقی میکنی، پرواز میکنی. سابق بر این حماما کثیف بوده دیگه، یعنی در اول اسلام حماما تمیز بوده. وقتی وسائل شیعه رو نگاه میکنی میبینیم که اونجا از ائمه میپرسن که ما از لوله آب میاد میرید تو حوض، اون کور میشه نمیشه. معلوم که در تمام این حمام‌ها لوله به معنای امروز، ولی انبوبه و انابیب لوله هایی به مناسبت امروز هم بوده دیگه، از سفال از چیزای دیگه. مخصوصا معلوم میشه که خزینه نبوده، حوضچه های بوده، آب تازه نیسته، نیسته به سرشون. حالا اسلام دین کاملیست، بعد هم بدتر شد به خزینه و دیگه یواش باش. حالا مجردم خزینه رسمیت پیدا کرد و که همه برم توش و بیام بیرون، خدا واقعا اون روز دیگه نیاره که هر کس میره حمام میمد بیرون تا یک هفته بهشون گفتن عافیت باشه، چون آدم به یه هفته بوی حمام میداد. در اون روزگار کذایی میگم در بصره یه حمامی بوده، این حمام به نظافت و پاکیزگی اسم در آورده بوده، حمام منجاب. یه خانومی با حیا و عفیفه از اشراف اراده میکنه که بره حمام منجاب و راه رو گم میکنه. عرب بلحوثی بر در خانه نشسته بوده، از او میپرسد که حمام منجاب کجاست. عرب قد بالا این زن رو نگاه میکنه و عوض حمام منزلش رو بشنیشون میده، میگه همینجاست. زن وارد میشه، اما چون خدا قول داده، خدا از صاحبان عزت دفاع میکنه، این زن متوجه میشه که اینجا حلیست و دامیست، اما خودشو نمیبازه. خیلی خونسرد به این عرب میگه که تو که عوض حمام اینجا رو به ما نشون دادی، معلوم است که به ما علاقه مندی، با دوست داشتی ما رو، خوشت اومده، ها همینطوره؟ میگه بله. میگه هیچ نمیدونی چه؟ من دو برابر اون از تو خوشم آمده. اما دیگه برای اینجا زیارت هر قبور نباشد، برو یه شیرینی چیزی بخر. عرب میگه عجب، واقعا نعمت غیر متوقعه. فقط منتظر داد فریاد بوده، منتظر جیغ و داد بوده و خلاصه میره که میوه بخره، چیزی بخره. این زن خود را نجات میده، برمیگرده میبینی چه قضیه اینطور از زن رفته. میگه یا رب قائلت وقد تعبت این طریق و الى حمام منجابی. اینه میگو آخر میگم دم مردنش هم مدن دیدن داره میمیره، در اون آخرین رمق میگه یا رب قائلت وقد تعبت. یه عامل قواد آقا میفرمد بقار میگفت پنج درهم ده درهم، اینقدر از ذکر خدا بریده شده که با این پنج درهم ده درهم از دنیا خارج میشه. این به خاطر اون اثر منفیست که نه این حرف را زدن. ممکنه تا بگی خدا چی میشه تا بگی پنج درهم؟ نه عزیز من، این نیست. اون که ذکر میگه کاشفیت دارد از برزخش، و اینم که میگه پنج درهم ده درهم کاشفیت دارد از اون قسمت منفی که اگر تحقیقم تمام شد به شما خواهم گفت انشالله. امشب به ذهن غافرم رسید که توسل پیدا کنیم به مولایمون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. باب الحوائج. از مطالعاتی که داشتم در کتب اهل سنت به نظر قاصر رسید که می شود این احتمال رو داد که اصلا لقب باب الحوائج رو سنی ها زودتر از ما به حضرت داده باشیم. خطیب بغدادی از بزرگان علمای سنیز، عالم بزرگ قرن پنجم کهنه هم از عتیقه، در تاریخ بغداد در جلد اول از قول یک عالم بزرگ به نام شیخ ابو علی که در زمان خود به او میگفتن شیخ الحنابله، شیخ حنبلی ها بوده، از قول او نقل میکنم. میگه هرگز مهمی برایم پیش نیامد الا اینکه در کنار قبر موسی بن جعفر حاضر شدم و خدا اون مشکل رو حل کرد. شافعی که امام شافعیت در هر کوی و برزن که میرسید میگفت مردم قبر موسی بن جعفر دوای مجربیست که ازش غفلت نکنید. بله، باب الحوائج الالله تعالی. صلوات الله و سلامه علیک ایها الامام الغریب، ایها الامام المظلوم. خدا میدونه یه چیزایی هست که آدم نمیتونه بگیم. مصیبت مکشوف بارها گفتم نمیتونم من بگم، من نمیتونم بگم. اجمالاً به شما بگم که اگر یک بزرگی از بزرگان ما مختصر جسارتی به ساحت او شده باشد چه قیامتی برپا میشه؟ درسته؟ اما امام معصوم وقتی روایت رو انسان میبینه چرا آدم میسوزه؟ میگه من سجن الى سجن، از این زندان به اون زندان، از این زندان به اون زندان. صلی الله علیک یا باب الحوائج. حالا این زندان قضایایی داشت مفصل، سخن رو کوتاه میکنم تا اینکه بدن نازنین آقا را یه وقتی از زندان بیرون آورد. همان گونه که شنیدید و میدونید یا مطالعه فرمودید، سلیمان یکی از متشخصین اون زمان بود، از قصر خود دید جنازه ای رو دارن میبرن. غلامانش فرستاد تو بریم ببینیم چه خبره. رفتن آمدن گفتن امیر، میگن موسی بن جعفر از دنیا رفته. سر برهنه، پای برهنه، از قصر به زیر آمد، تند رفت، خود را به جمعیت رساند. امام زمان من رو ببخشید که فقط این مقدار میتونم بگم که جلوی جنازه را میرفتن، و شعارهای انحرافی می دادن. سلیمان رفت اول شعارها را عوض کرد. می گفتن هازا امام الرفضه. سلیمان رفت گفت این طور نیست. بگید هر کس مخواد پاکیزه ای رو ببیند، هر کس مخواد یادگار پاکان رو ببیند، بیاد موسف جعفر رو ببیند. به عبر در حضور حضرت رضا سلام الله علیه اون قصیده تاهیه رو که ابیاتی شاید از اون تا حالا براتون خونده باشم، همون تاهیه رو وقتی میخوند رسید به اینجا صدای ناله حضرت، گریه حضرت شنیده شد و اون اینجا بود که گفت و قبرون به بغداد لنفس زکیت تضمنها الرحمن فی الغرفات. چون این قصیده تمامش خطاب به وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره است ارواح اونا لحد فدا. گفت دختر پیغمبر یکی از نور دیده های تو در بغداد است و اون موسی بن جعفر است. امام گریه کرد. کمی که آرام شد، البته اینجا که خدمتتون عرض می کنم هم مرثیه هم ذکر مصیبته، در این حال توجه داشته باشید که معجزه هم هست، چون علم امامت اخبار از غیبه و اون این است. در مدعبل آیا لاحق نکنم تو بید بر این افیاف تو؟ عرض کرد چرا ابن رسول الله؟ در مد بعد از این حالا که میگی به مادرم بگو و قبرم به توست دختر پیغمبر و قبرم به تو سیال حام مصیبت. بگو یکی از نور دیده های تو هم در خراسانه، یکی از نور دیده ها و جگر گوشه های تو. دیبل میگه من هراسان شدم. گفتم ابن رسول الله تا این ساعت که خدمت شما نشستم از شما ذریه طاهره کسی را در خراسان سراغ ندارد. فرمود چرا فعبد اونم من غریبم. زود شود با زهر جفا کشته شدم و در اینجا به خاک سپرده شدم. بعد یه مژده ای دار، این مژده را من قربتاً الالله به شما عرض می کنم که انشالله برای خودم ذخیره ای بشه و قبلنم میگم که این مژده مشروط هست به پاکیزگی تقوا. آدم عاقل‌والدین باشه، کاهل نماز باشه، این مژده به دردش نمیخوره. توجه فرمودید. این یک. دوم اینکه این مژده به قدری مهم است که با حرف تنبیه شروع شده. حرف تنبیه در عربی علاف، در فارسی هان، یعنی آگاه باش، به هوش باش، مطلب مهم است. فرمود ابن علا و من زارنی فی غربتی، به شیعیانم برسانید که کسی منو در این غربتم زیارت کنه چی میشه؟ کان معی یوم القیامت فی درجاتی، من روز قیامت رو تنها نمیگذارم.